خدمتتون بیش از 6000 نفر دارن دوره های حرف آموزی در کارگاهی که در اونجا آموزش پرورش اونجا وزارت کار اونجا در اختیار نمایندگی کمیته امداد گذاشته دارن حرف آموزی یاد میگیرن و وارد مدار اشتغال میشن. ما هم باز از خیلی از خیریه های الگوهایی گرفتیم. الان خیریه هایی هستن که واقعا توی کارهای خیر بسیار موفق بودن، مخصوصا در بحث صندوق قرضال حسنه. این تعاملات میتونه خیلی کمک بکنه و ما افتخارمون این است که الحمدلله یک نهاد حمایتی جوشیده از متن مردم با نفس قدسی امام عزیزمون تأسیس شده، اسس سعادت تقوا، و الان با افتخار در خدمت یتیمان و نیازمندان وظیفه نوکریش داره انجام میده.
درود بر شما، سلامت باشید. انشاءالله جا داره که در اینجا یاد مرحوم اسیرالدی، مرحوم حاجی‌دری، مرحوم شفیق و مرحوم نیری رو هم گرامی بداریم که هم از مؤسسین کمیته امداد بودن و هم از مبارزین نهضت انقلاب اسلامی.
پس سپاسگزارم که در این روز عزیز بیاد این بزرگان افتادید. واقعا مرحوم آقای اسکر اولادی یک انسان مبارز قبل از انقلاب زندان رفته، شکنجه دیده توسط سواک، حاج ابوالفضل حیدری که واقعا به عنوان پدر فرش در کمیته امداد شناخته میشن، آقای حسینی و جناب آقای شفیق، جناب آقای نیری که 30 سال سرپرستی کمیته امداد رو داشتن، بعدم برادر عزیزمون جناب آقای انواری و بعدم برادر عزیزمون جناب آقای مهندس فتا، انصافا کارهای بزرگی در کمیته امداد کردن. به زیبایی شما از اینها نام بردید، منم باید از اینها نام ببرم و وظیفه سربازیم خوب انجام بدم.
درود بر شما. نکته باقی مونده بفرمایید وقتی علی.
من سپاسگزارم. این برنامه های شما توی شناساندن کمیته امداد خیلی کمک مونده. آقای حسینی، شاید الان از خیلی سوال کنم کار کمیته امداد چیه. میگن آقا یک سفره ای رو پهن کرده، مردم تو صندوق صدقات پول میریزن و بعدم کمیته امداد میاد افراد سر این سفره مینشونه و به اینها قضا میده. من میخوام عرض بکنم نه، این معمولیت مال فقط سالمندان و صاحب العلاج هاست. کار اصلی کمیته امداد تور ماهی دادن به افراد هست، حرف آموزی، مهارت آموزی و تحصیلات قرض‌الحسنه به اونها دادن و نظارت کردن و از توان مراکز دانش بنیان استفاده کردن و استارتاپ ها رو در لایه های کار اقتصادی و فعالیت های اشتغالزایی به میدان آوردن. و یکی از راپورت های اصلی ما های حسینی عزیزمون اشتغال خانگیست. ما 62-63% از خانوارهایی که تحت پوش کمیته امداد هستن سرپرستشون خانم هست. اینا یتیم دارن، اینا اگه اشتغالشون بیرون باشه این یتیما در داخل خانه سرپرستشون در یک ساعتی از روز از بین میره. ما اشتغال خانگی رو که به عنوان یک راهبرد اصلی روش استقامت کردیم و به حمدالله الان جا افتاده و بسیار موفق بوده، میگیم شغل اصلی این سرپرست خانواده در داخل خانه مادر بودنه. اشتغال باید بریم در داخل خانه، نه مادر بریم در بیرون تحت شعاع اشتغال قرار بگیره. و در اینجا وای حسینی الحمدلله کمیته امداد بسیار موفق بوده. پس کمیته امداد ماهی دادن نیست، بر معمولیتش، معمولیتش تور ماهیگیری و حرف آموزی و مهارت دادن به عزیزان و نظارت کردن و دست این عزیزان رو گرفتن. و همینجا هم خدمتتون عرض وای حسینی، الان که من خدمتتون هستم 6000 نخبه داریم، 83000 دانشجو داریم، 735000 دانش آموز داریم در سراسر کشور. اینا امانت‌هایی هستن در اختیار ما، باید به اینها برسیم. اینها فردا توی سنگرهای مختلف مشغول کار میشن.
یکی از دانش آموزان سالهای قبل تحت پوشش امداد امروز در کسوت نمایندگی مجلس حضور داره.
در کسوت نمایندگی مجلس داریم، در کسوت سنگر اجرایی داریم، در کسوت استادی دانشگاه داریم. ما افرادی داریم به خاطر نبوغ و نخبگیشون الان استاد تمام هستن و با صراحت هم میگن پدر ما کمیته امداد بود. ما بابا مامان ما پدر مادر ندیدیم، از نعمت پدر مادر محروم بودیم، اما کمیته امداد پدری کرد و به قول من رو ما رو بزرگ کرد و الان منشأ خدمات زیادی هستن. تعداد از فرماندارا، من خودم تو همین سفرهای استانی که میرم مثل اون موقع پروتکل ها مطرح نبود، روبوسی که با فرماندارا میکردم دم گوشم گفتن که فلانی ما یتیم بودیم کمیته امداد ما رو بزرگ کرده. من گفتم پس شما توی سنگر فرمانداری درد محرومی رو خوب میفهمید. درود بر شما و شما به درد این سنگرها بخورید.
زنده باشید، انشالله سلامت باشید و خداوند به جناب عالی طول عمر و سلامتی عنایت بکنه. متشکرم آقای بختیاری.
من سپاسگزارم واقعا از این برنامه بسیار خوب. من تکرار میکنم، برنامه ایران سربلند، به به عجب اسمی، رادیو گفتگو. بنده اجازه داده که لحظاتی مصدع اوقات شما و همه شنوندگان عزیز بشه.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما همراه بودید. به همراه جناب مولایی با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا مخصوص دارید.
خدا نگهدار.
خلیج فارس و هرمون، سینه به سینه سلسل کوه علبا، وسعت نام تو، وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو، قرمز و سبز و سپید. این نوانم من، نوان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک در ایران، ایران قرش و شیران، ایران همیشه جاویدان. شب نمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمان ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی. ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من. خون سیاوش، کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه ایمان به نطف یزدان. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی. ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من. نمنم من، نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک در ایران، ایران قرش و شیران، ایران همیشه جاویدان.
سلام و عرض ادب دارم به شما همکار گرامی جناب حسینی عزیز و شنوندگان گرانقدر شبکه رادیو گفتگو. خیلی ممنونم به خاطر فرصتی که در اختیار من گذاشتید تا بار دیگر از میدان بزرگ آزادی در خدمت شما عزیزان باشم. از دیگه برنامه و مراسم یوم الله 22 بهمن ماه که با رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون حضور آحاد مردم و جمعیت برگزار میشه، رأس ساعت 10 صبح، و آنچه که من میبینم جلوه های بسیار زیبایی از حضور موتوری و خودرویی شهروندان عزیز تهرانی که به دور میدان بزرگ آزادی همراه با پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران میگردند. و خب فکر میکنم امسال سال خاصی و جلوه های خاصی رو ما شاهدیم. خب عزیز بزرگواری جناب لواشانی همراه با فرزند گرانقدرشون در واقع میدان آزادی در خدمتشون هستیم و ایشون هم به ما توصیف خواهند کرد از اتفاقی در اینجا شاهدم. خدمت شما سلام و عرض تبریک دارم.
سلام علیکم، بنده خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و این روز رو تبریک خدمتتون عرض می‌کنم و روز بسیار یادماندنی ان شاءالله این روز. و می‌بینیم که مردم در هر صورت پشتوان انقلابشون هستن. شما امروز مشاهده می‌کنید که مردم یا شنوندگان میشن ان شاءالله تو رسانه‌ها خواهند دیدن، شما تو رسانه‌ها تصویری که مردم چطوری انقلاب پشتوان انقلابشون هستن. حتی اگر با بدترین شرایط هم باشه ما از این انقلاب اون دست نخواهیم کشید و از ولایت پشتیبانی خواهیم کرد و ما میبینیم که در واقع موتور سوارا و خودروهایی را که حامل پرچم‌های نظام جمهوری اسلامی و این نشانه از اقتدار و قدرت این نظامه و همچنین مردمی بودن این نظام رو میرسن و ما از همه مردم واقعا تشکر و جای امثال واقعا حاج قاسم سلیمانی خالی و ما به نیابت ایشون هم اینجا هستیم انشاءالله که همه مردم به نیابت ایشون هم باشن و هر کدام اون یک حاج قاسم خواهیم بود انشاءالله. با تشکر از همه دوستان.
درود بر شما، چقدر زیبا توصیف کردید و یاد و خاطره سردار رشید سپاه شما حاج قاسم سلیمانی رو زنده کردیم و امیدواریم که انشاءالله راه ایشون همچنان مستدام باشه و همین جوانایی که ما داریم میبینیم با به صورت خودرویی و موتوری حضور پیدا کردن همین جوان ها فکر میکنم که ادامه دهنده راه این شهید و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی خواهند
بود. بنده تشکر میکنم از شما و تمامی دوستان که این اطلاعات و این در واقع وقایع قشنگ رو ثبت میکنن.
خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید. تشکر لطف شما.
درود بر شما.
سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به تمام هموطنان، به تمام دوستداران و آزادی خوان جهان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم این انقلاب اسلامی به تمام جهان صادر شود و کل عالم از انقلاب اسلامی بهره‌مند شوند.
وطن یعنی مادر، مادر یعنی ناموس، با خونمون با جونمون از وطنمون از مادرمون دفاع میکنیم.
باید که غم از چشما بشه دور، دیر بشه دل از شادی و شور، باید به همه تو قلب همه خورشید امید با جشن و سرور، تا برسه باز از نفس هر سینه به دوش در یاد غرور.
زنده باد ایران، ایران سرفراز، ایرانی که مهد در ایران و شهیدان است. مرد برقی هستم و تهران خدا.
وطن اومد به میون بازم عاشقا جمن
درود بر شما عزیزان شنونده، همراهان ویژه برنامه ایران سربلند در پخش رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم. همزمان با 22 بهمن ماه، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران. اما در ادامه برنامه آقای دکتر جمال عرف با ما همراه خواهند بود، معاون سیاسی وزیر کشور. آقای عرف به شما سلام عرض میکنم، عید انقلاب و بهار پیروزی بر شما مبارک باد.
سلام علیکم، منم به حضرت عالی و شنوندگان محترم شما سلام و ایام تبریک عرض
میکنم. درود بر شما. آقای مولایی همکار من با شما سلام علیک میکنن و گفتگو رو آغاز میکنیم.
سلام جناب عرف، خیلی خوش آمدید و تبریک عرض میکنیم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت حضرت عالی.
به حضرت عالی من سلام عرض میکنم، انشاءالله که موفق باشید. در خدمت هستم.
درود بر شما. آقای عرف، نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام متفاوتی بود که در عرصه جهانی آغاز شد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حرف نو و حرف جدیدی رو در عرصه جهانی مطرح کرد. در این باره برای شنوندگان ما بفرمایید که جمهوری اسلامی چه تحول و تحولاتی رو در عرصه جهانی آغاز کرد با این نوع نگاه و نگاه متفاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر برگردیم به در واقع زمان پیروزی انقلاب اسلامی که دهه 70 میلادی است، یعنی انتهای دهه 70 میلادی، خب دو گفتمان مسلط در اون زمان وجود داشت. یه گفتمان چپ اون روز بود و یکی هم گفتمان سرمایه‌داری اون روز بود. در اون دو گفتمان جایگاهی برای نقش و مقامی برای دین قائل نبودن، لذا انقلاب اسلامی با محوریت دین در واقع گفتمان جدیدی رو در اون فضا ایجاد کرد. یک معنا یک فضای سومی، یک گفتمان سومی رو ایجاد کرد، گفتمانی که هم در گفتمان چپ اون روز افیون تلقی می شد، هم در گفتمان سرمایه‌داری تو پستوها قرار گرفته بود. لذا انقلاب اسلامی با آوردن دین در عرصه عمومی جامعه این رو خلاصه به عنوان گفتمان جدید مطرح کرد، خصوصا در این جهت که خلاصه هم نقش مردم رو برجسته کرد، خب تفاوت پیدا میکرد با سایر حکومت‌های اسلامی که تا اون روز مطرح بود. حالا شما اگر ملاحظه می فرمایید تو قانون اساسی، تو اصول اولیش در کنار اصل چهارم که صحبت از اسلامیت نظام میشه و اصل پنجم که صحبت از رهبری و ولایت میشه، در اصل ششم بر نقش مردم در حکومت تاکید میشه و اشاره میشه که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. خب وقتی که نگاه میکنیم به در واقع این 42 ساله که پشت سر گذاشتیم، ما 37 انتخابات هم پشت سر گذاشتیم که از این 37 سه همه پرسی بوده، 12 انتخاب رئیس جمهور بوده، 11 انتخاب شوراهای اسلامی بوده، 5 دوره شورای اسلامی بوده و 5 دوره هم انتخابات خبرگان رهبری بوده. من میخوام این رو به صراحت عرض بکنم که در نظام جمهوری اسلامی، خصوصا بعد از ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه که بنیانگذار انقلاب اسلامی بودن، همه مقامات در جمهوری اسلامی ایران، این از رهبری معظم تا افرادی که در شوراهای بخش یا روستاها به مردم کمک میکنن، همه از طریق مستقیم و یا غیر مستقیم منتخب مردم هستن.
و این موضوع که اشاره کردید، تعداد انتخابات در جمهوری اسلامی، میشه گفت که ایران رو به عنوان کشور انتخابات نامگذاری کردن و البته از دستاوردهای انقلاب اسلامی هم هست.
بله دقیقا، من اینجا عرض کردم که شما در واقع یک نکته ای رو من همیشه حالا تو کلاس هم خدمت دوستان دانشجو عرض میکنم، میگم که انقلاب سنی پیروز شد، چه اصرار رهبری داشتن که بلافاصله همه پرسی رو برگزار بکنن. این نشون میده که حضرت امام رحمت الله علیه به نقش مردم اهمیت مضاعف داشته. حالا تو فضایی که تو منطقه ما بسیاری از دولت ها علی‌رغم اینکه شاید شکل و شمایل یا روبنایی از در واقع جمهوریت داشته باشه، ولی در عمل نقشی برای مردم قائل نیست. داریم جمهوری اسلامی که برای همه مردم تو همه سطوح نقش قائله و مراجعه میکنه، هم از همه پرسی تا سال انتخاب ها.
آقای مولایی همکارم گفتگو رو پی میگیرم، بعد من خدمتون خواهم بود.
خواهش میکنم.
جناب عرف دوباره من سلام عرض میکنم. جناب عرف از گفتمان انقلاب اسلامی صحبت کردید.
بله.
این پیامی که ما از طریق همین گفتمان میتوانیم به کشورهای دنیا ارائه بدهیم، به ویژه کشورهای منطقه و همسایمون، چی میتونه باشه؟ پیشرفته های ما چه پیامی میتونه به کشورهای منطقه بده؟ در چه زمینه هایی؟ در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. ببینید اون چیزی که شاید شاه کلید اصلی انقلاب اسلامی است، یک نهضت و یک حرکت ضد استعماری و ضد استبدادی بود. یعنی هم با استبداد داخلی و با هم با استعمار خارجی و حتی در بعضی از شقوق به شکل استعمار که بعضا استفاده میکنند ضد ایناست. لذا شاید مهمترین بحثی که ما داریم که دوان اساسی هم اشاره شده، همون بحث در واقع حرکت به سمت زدودن استبداد داخلی و استعمار خارجی است که متاسفانه ما درگیرش هستیم تو منطقه، تو بخشی از کشورها که الان هستن آدم براحتی میبینه که خودشون رو گره زدن با در واقع دولت‌های مستکبر، امنیت خودشون رو در واقع با اونها دارن گره میبندن و اشکال مختلفی که ما توی منطقه داریم میبینیم. ازا شاید مهمترین پیام انقلاب اسلامی استقلال طلبی، آزادی خواهی و همینطور بازگشت به هویت یا به تعبیر به خیشتن خیش که همون اسلام هست میباشه.
سپاسگزارم.
آقای عرف، مردم سالاری دینی که جنابالی هم در موردش صحبت کردید، از جمله ویژگی های نظام جمهوری اسلامی هست که عرض کردم یک حرف جدید و یک شکل جدید و محتوای جدیدی در عرصه جهانی بود. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مردم سالاری دینی چه جایگاهی داره و در چله دوم انقلاب قرار هستش که چه مسیری رو طی بکنی؟
به نظر من تو گفتمان مقام از رهبری در واقع این اصل شد، سؤال محوری این است که نقش مردم در حکومت چیه. برای حضرت آقا و مقام از رهبری مردم نقش محوری و اساسی دارند و اینم شما میبینید تو همه در واقع سخنرانی هاشون، خصوصا تو این بیانیه دوم، حتی در همه آخرین سخنرانی که داشتن خیلی تاکید دارن رو این موضوع. لذا ما به عنوان، حالا من به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور که متولی بخشی از حوزه سیاست داخلی هستم، باید زمینه رو ایجاد بکنیم که در واقع مردم بتوانن نقش خودشون رو تو قالب گروه ها و احزاب سیاسی و سایر شقوق مثل انجیو ها، نهادها، سمنها و غیره ذالک به درستی عمل بکنن. لذا حضور مردم هنوز که تأکیده که مقام رهبری میفرماد که حضور و در صحنه بودن مردم در واقع این وظیفه ماست که باید زمینه هاشو ایجاد کنیم، مردم بیاد و خلاص نقش خودشونو در واقع به نحوه انجام بدن. چون قدرت جمهوری اسلامی که ما آنالیز بکنیم، قدرت ملی هر کشوری داره، بعضی از کشورها اتکاشون به ادوات نظامی است، بعضیشون اتکاشون مثلا به قدرت بزرگ اقتصادشون. هر کشوری به اون چیزی که شاید متغیر محوری در قدرت ملی جمهوری اسلامی است، مردم و حمایت مردم از انقلاب اسلامی در این 42 سال بوده. من سایر قدرت رو نفی نمی کنم، میخوام بگم این قدرت، قدرت محوری است. ازا در گام دوم هم به این قدرت در واقعشون توجه دادن و این مسئله شده باید با قدرت پیش بده
انشاءالله. خب مسئولیت جناب عالی که معاون سیاسی وزیر کشور هستید، ریاست ستاد انتخابات رو هم به عهده دارید، درسته؟
بله.
انتخابات در جمهوری اسلامی همونطور که جناب عالی هم توضیح دادید نقش اصلی رو داره و مردم تعیین کننده هستند در انتخاب مسئولان. یک انتخابات واقعی همواره برگزار شده در جمهوری اسلامی، حتی یک روز ما ندیدیم که انتخابات عقب بیفته، تعطیلی یک انتخابات رو هم حتی نداشتیم در شرایط جنگی در سالهای دفاع مقدس، اون شرایطی که اون سال داشتیم، و حتی امسال که شرایط کرونایی رو داریم و پشت سر گذاشتیم و پیش رو هم داریم چند انتخابات مهم رو در 1400. درباره این موضوع برای شنوندگانم بفرمایید.
بحث انتخاب هم که اشاره فرمودید، خب تو بیماری کرونا یکی از نهادهایی که تحت تحسین قرار گرفت نهاد انتخابات بود در همه کشورها. ما آمدیم و همه کشورهایی که در شرایط کرونایی بودن رو مطالعه کردیم. اون چی که برای ما مهم بود دستور عملهایی بود که اینها عمل کردن. خب بعضی از کشورها موفق بودن، یعنی هم انتخابات رو برگزار کردن هم اجازه ندادن که بیماری در واقع اوج پیدا بکنه. بعضی از کشورهای توفیق رو پیدا نکردن، نتوانستن این اتفاق بیفته. شما شرایط برای انتخابات امریکا رو ببینید، هم در واقع بیماری شو پیدا میکنه بیشتر و هم خب مرگ و میرها افزایش پیدا میکنه. لذا یکی از وظایف ما در سطح انتخابات کشور این است که در واقع بریم و تو شرایط کرونایی انتخابات رو دستور عمل تعیین کنیم که مردم با خیال راحت بدون دغدغه وارد بشن، که خب این برمیگرده به یه سری تدابیری به زمان ثبت نام هست. خب ما با هماهنگی که صورت گرفت با شورای محترم نگهبان و هیئت نظارت مرکزی مجلس شورای اسلامی که روی انتخابات شوراها نظارت میکنن، ثبت نام رو در واقع به شکل غیر حضوری عمل خواهیم کرد. مرحله دوم بحث تبلیغات هست که خب باز مستظر هستید که 20 روز ما در انتخابات ریاست جمهوری ایام تبلیغات داریم. بیشترین ازدحام ها و تجمعات و اصطلاحا گرد همهایی ها اون موقع انجام میشه. اون پروتکل ها رو تعیین خواهیم کرد و با همکاری خود ستادهای کاندیداها اون رو عمل خواهیم کرد که اونجا هم کمترین مشکلی پیش بیاد. مسئله اصلی اینجا است که ما بتوانیم یک تعادلی بین مشارکت مردم و سلامت برگزار بکنیم. و مرحله بعد هم بس روز رگی است که اون روز هم با همه پروتکل هایی که دنیا انجام داده، از جمله فاصله اجتماعی، از جمله افزایش ساعات رای گیری، از جمله استفاده از مواد ضد عفونی، ماسک اگر لازم باشه، دستکش و سایر در واقع لوازمی که لازم هست انجام میدیم که مردم با خیلی راحت بتوانن بیان و رای بدن. خصوصا از این طرف هم ما یه سری عواملی داریم که میشینند و رای مردم میگیرن. این مستظر هستید که مثلا کسی که میخواد رأی بده، خب حتی اکثر مثلا نیم ساعت، حتی اکثر یک ساعت می رأیش رو میده برمیگرده. ولی اون عوامل اجرایی و نظارت نه تنها همون روز، بلکه روز بعد و شاید روزهای بعدن بشینن برای تجمیع آرا و اعلام نتایج. 48 ساعت بعدا 72 ساعت افراد درگیرن. جایی مثلا تهران انتخابات شوراها خوبیه، حجم زیادی هست در واقع شمارش آرا و صورت بگیره. ما برای اینها هم در واقع یه پیشنهاداتی داشتیم، مثلا به ملی اعلام کردیم، جناب آقای وزیر امضا کردن اعلام کردیم. امیدواریم که اونجا هم مورد توافق قرار بگیره که هم عوامل هم که میان با خیال راحت با کمترین استرس در واقع تو شعبه بشنن و کارشون انجام بدن. یعنی هم رای دهندگان خیلی راحت باشه، هم کسایی که رأی رو میگیرن خیالشون راحت.
انشالله 1400 همه ی انواع انتخابات رو داریم در یک روز.
بله ما بله یه مخلوطی از همه انتخابات رو داریم، از سطح ملی که ریاست جمهوری تا محلی و بخش و روستا که شورا هست انتخابات رو داریم
و دو میان دوره یه مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی.
دقیقا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم
آقای
عرف، ممنون از توضیحاتتون، ممنون از همراهیتون با ایران سربلند.
خدا حفظتون کنه انشالله.
زنده باشید انشالله. به همراه مولایی با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حفظتون باشه.